سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشبختم که خدمت اساتید بزرگوار و دانشجویان محترم عرض ادب میکنیم. اگر در بین عرایض من دوستان نکته‌ای فرمایشی داشتن، اشکالی، نقدی، سوالی، بحثی بفرماین، همون وسط بحث کسانی که با ادیان دیگه و آیین‌های معنوی و عرفانی خیلی آشنا نیستن نمیدونن که این چه نعمت بزرگی است که خدای متعال به واسطه پیامبر اکرم به ما عنایت کرد، ارائه تصویری عقلی و قلبی از خداوند که در بسیاری از آیین‌ها ما نمونه و حتی نزدیک به او رو هم نمیبینیم. خیلی ها در شرق و غرب عالم قائل به خداوند هستند، قائل به معنا هستند، ماتریالیست نیستند، اما خدایی که معرفی میکنند خیلی کوچکه، خیلی آسیب پذیره، خیلی محدوده. خداییست که خیلی چیزها رو نمیدانه، خیلی چیزها رو نمیبینه، خیلی صداها رو نمیشنوه. خداییست که بسیار انتزاعیست، یا اونقدر دوره که نمیشه او رو صدا زد، دعا کرد، با او سخن گفت، از او چیزی خواست، با او عشق ورزید و از او معذرت خواهی کرد. خداییست انقدر دور و ناشناخته که نمیشنوه، نمیبینه، سمیع و بصیر نیست، آگاه و علیم به کل شی، به همه چیز نیست، قادر و قدیر به کل شی و هر چیزی و هر کاری نیست، یا اونقدر انتزاعی و دست نیافتنی و ناشناخته نیست که وجود و عدمش مساوی است، یا اونقدر نزدیک و بشری میشه که خدا هم میشه یکی مثل ما، یه مقداری زورش بیشتر، یه مقداری قدرتش بیشتر که میتونه ما رو مجازات بکنه، میتونه به ما پاداش بده. و اما یک تفاوت خیلی جدی و جوهری با ما نداره. شما میبینید الان بیشترین پیروان به اصطلاح دینی در جهان تصویرشون از خدا و انسان چقدر مخدوشه، با این که قبول هم دارن، اما بالاخره این که عیسی مسیح خداست یا انسان بشر، پسر خدا، به زمین آمد نیامد، ارتباط زمین و آسمان چگونه به هم برقرار میشه یا مستقل میشه، ابهامات بسیار زیادی در حوزه الهیات و تئولوژی در این باب وجود داره. و بنابراین این که بزرگترین خدمت پیامبر اکرم به بشر معرفی کردن خداوند، تعریف درست خداوند به انسان و تعریف درست انسان به انسانه. ما خودمون رو از طریق قرآن و خطاب خدا با خاتم انبیا میشناسیم، میتونیم درست بشناسیم، شناخت درست خدا و شناخت درست انسان. اساساً بعثت و انگیزش به این معنا که یک خط شکنی در مسیر عادی و راکد زندگی است. قرآن میفرماد قبل از بعثت انبیا جامعه بشری یک دست، مثل که تو مرداب، تو باطلاق، در رکود علمی و عملی و اخلاقی زندگی میکنن، سرشون رو انداختن پایین و همینطور میرن جلو و به تعبیر قرآن کریم یأکلون کما تأکل الانعام، همطور که چهارپاها، حیوانات چهارپایان دارن زندگی میکنن، همینطور انسان زندگی میکنه تا وقتی که بعثت اتفاق میفته و انبیا و به خصوص پیامبر اکرم میان، یک چشمانداز جدیدی پیش روی بشریت قرار میدن و اینکه سرتون رو بالا بگیرید، شما رو دو پا بایستید، درست نگاه کنید به اطرافتون. یکی از بزرگترین و مهمترین دستاوردها و خدماتی که پیامبر اکرم و بعثت ایشون به بشریت کرد اینه که یک چهره درست و واقع بینانه و معقول و معنوی از خدا و از انسان و از هستی به ما، به انسان نشون داد. در واقع پیامبر اکرم بحث از این بود که حرکت و عمل جهادی ریشش اساساً خود بعثت و مبعثه، یعنی اگر نبود هیچ نوع جهاد و فعالیت فراطبیعی و معنوی وجود نداشت. کار جهادی یعنی کار معنوی، عملی که معنوی است، هدفش معنوی است، نه خستگی میاره، نه یأس میاره، نه طلبکاری از دیگران میاره و کاملاً خستگی ناپذیر تمام خطوط مقابل رو میشکنه، تمام صدها رو از سر راه بر میداره. هر جا که معنویت و معنویت درست نباشه، آثار بعثت الهی نباشه، عمل جهادی اصلا اونجا نه معنا داره نه امکان داره. برای که وقتی که معنا و معنویت نیست، وقتی خدا هدف نیست، هدف ماده و منافع شخص فاعله و هر کسی به فکر خودش و منافع خودشه و به خودش میاندیشه، طبیعتا ما چیزی به نام ایثار، فداکاری، تلاش بدون توقع، بدون درخواست دستمزد و بیلان کار دادن و طلبکاری اینا نخواهیم داشت. یعنی قطعا هر کسی به فکر خودش و منافع خودشه، اگرم داره به دیگران خدمت میکنه باید در واقع به دنبال خدمت به خودشه، خدمت مادی به خودش. اما وقتی از زاویه مبعث به انسان و جهان و به زندگی و مرگ به عمل نگریسته میشه، همه چی یه مرتبه تغییر میکنه. یعنی چشمنداز انسان تغییر میکنه، انگیزه ها عوض میشه، اندیشه ها عوض میشه. میخوام عرض کنم که نقطه عزیمت اصلی هر عمل جهادی همین بعثت معنوی است که نقطه شروع همه بعثت های معنوی هم پیامبر به عنوان آخرین رسول خدا که جهت خدا رو به انسان نشون بده، جهت تکامل رو نشون بده و راه تکامل رو بهش نشون بده. وقتی این هدف و مسیر نشون داده شد، از درون این دیگه قطعا عمل جهادی، مدیریت جهادی، اقتصاد جهادی، سیاست جهادی، دانشگاه جهادی، حوزه جهادی، همه اینا متولد میشه. اگر اون نبود، اون هدفگیری معنوی اصلی و نهایی نباشه، حوزه هست، دانشگاه هست، همه وزارتخونه ها هست، مجلس هست، ریاست جمهوری هست، دستگاه قضایی، دادگستری هست، همه چی هست و هیچ چی نیست. چون هر کسی دنبال همین انجام امورات عادی و روزمره خودشه و بر اساس روزمرگی بدون نگاه جهادی عمل میکنه. ممکنه اسم معنوی روش بگذاره اما در واقع محتوای مادی پیدا میکنه. قرآن کریم میخواد همه ما، یعنی میخواد انسان، همه انسان ها به یک معنا مبعوث بشن، نه اینن به عزت پیامبر که مخصوص رسول الله و رسول الهی و خاتم انبیاست، اما به عزت هر فرد و جامعه ای در حد خودش و توان خودش ولی رو به همون هدف. این تعبیری که بفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، یعنی پیامبر اکرم و به عزت ایشون راه رو باز کرده به این که داره میگه اونی که بهترین سخنگو و بهترین سخن، زیباترین سخن، چه سخنی زیباتر و چه سخنگویی زیباتر و قابل تحسین تر از این که دعا، دعوت کنه دیگران رو الالله، به سوی حق مطلق، نه به سوی خودش و نه به سوی دیگران و نه به سوی هیچ چیز دیگری، و در کنارش و عمل صالحا، عمل صالح، عملی که به انسانیت انسان بیفزاید، و بعد صداقت و صراحت و اینکه قال اننی من المسلمین، بگه، اعلام موضع کنه، صادقانه و صریح بگه من هم ملحق شدم به اون گروه و حزب کسانی که در برابر حق تسلیمن. اگه کسی با این دیدگاه آمد، یعنی دعوت نظری و عملی فقط به سمت اون حق مطلقه خداست، در کنارش عمل، هر عمل، این عمل درست، عمل صالح که تو همون مسیر باشد، و بعدم به صراحت و شفاف صادقانه اعلام بکنه که من جز اون گروهی هم که در صف اونایی و او تو اون جبههی هستم که تسلیمن در برابر حق، من در برابر حق تسلیمم، دنبال حقم، نه چیزی دیگری. این درس بزرگ به عزت از درون این نگاهه که کار جهادی، علم جهادی، خانواده جهادی، دولت جهادی و اسلامی اینها متولد میشه. و در واقع این قول حسن و قول احسنم، قول که میگن ریشش عقائده، یعنی باید درست بشناسی تا بتونی او رو به زبان بیاری و اظهار عقیده بکنی. این نشون میده مبعث که هر نوع رشد و تکامل در حوزه رفتار، اخلاق و ارزش‌های فردی و اجتماعی ریشش باید در اون قول احسن، یعنی عقاید درست، بهترین عقاید، زیباترین و درستترین زاویه نگاه، زیباترین چشمنداز به هستی که درستترین چشمندازه، همه در گروه اونه. یعنی اگر اون آگاهی و ایمان، اون عقاید درست باشند، بقیه ارزش ها ارزش میشن و ارزش واقعی پیدا میکنن. و الا اگر عقاید و زاویه نگاه به هستی و انسان درست نباشه در راستایی که انبیاء نشون دادن، ممکنه خیلی تلاش بکنیم، خیلی کارا انجام بدیم، اما هیچ کدوم ماهیت جهادی نداره، چون نه الله و نه از سر تسلیم در برابر حقه. تمام قرآن به ما میاموزه که تمام زندگی و هر کس هر کاری هر شغلی که داره حواسش باشه به اینکه اون هدف اصلی کجاست و چیست. کل زندگی و الا یه بازیه، یه شوخی مسخره است، فریبنده است. و اتفاقا منطقی ترین کار رو بین مادیون او کسانی میکنن که خودکشی میکنن یا سرشون رو تو گل میکنن که نبینن و زودتر تمام بشه این دوران. اصل حیات و زندگی و کل آثار زندگی از جمله عمل مدیریتی، عمل علمی، عمل سیاسی، اقتصادی، همه این عمل هنری، رسانه‌ای، همه اینا باید برگرده به این ریشه. و این مدیریت و عمل مادی و طبیعی که یعنی از سر غرایز و برای منافع صورت میگیره، نه جهادی که از سر وظیفه و در جهت ارتقا و تکامل صورت میگیره، فرقش رو قرآن کریم توضیح داده. اینم از دستاوردهای مبعث پیامبر اکرم خیلی واضح پیام خداوند رو اینطور به ما میرسونن که میفرماند که الذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدند، برای که تبیین کنه تفاوت زندگی ایمانی و زندگی منهای ایمان، زندگی معنوی توحیدی با زندگی بدون معنویت که میشه بدون معنا. میفرماد که الذین کفروا یتمتعون، اونایی هم که کافرن. اولا تعبیر کفرو خیلی مهمه. بعضی فکر میکنن کافر اینه هر کسی که مثلا در یک خانواده کافری متولد شده، اینا همه میشن الذین کفروا، و هر کس توی خانواده ایمانی بدون مسلمان به دنیا آمده، اینا همه میشن الذین آمنو. در حالی که کفرو و آمنو فعلند. الذین کفروا یعنی آنها که کفر ورزیدند، یعنی یک فعلی رو آگاهانه و آزادانه انجام دادن، به این معنا که کسانی که انتخاب نکردن اساساً و در معرض انتخاب قرار نگرفتند، آگاهی و آزادی به او حدی نرسیده که انسانیت انسان ظهور بکنه، اینا بیشتر جاهل و مستضعفن، اینا نه مؤمنن نه کافرن نه منافقن و یک رده عقبترن. حالا اگر قصور دارن که خب مستضعفن، اگر تقصیر با خودشونه که خب مقصرن و خودشون نقش دارن در این قضیه. ولی تفاوت دو تا زندگی، اگر بخوایم زندگی جهادی و زندگی غریزی رو، حیوانی و مادی رو، حیوانم که میگیم اینجا قصد توهین نیست، این تعبیر حیوان که میگن غرایز حیوانی، حیوان یعنی موجود، یعنی جاندار، هر موجود زنده‌ای حیوانه. و میفرماد الذین، اونایی که کفر ورزیدند، یعنی حقیقت رو میدونن، بهشون ابلاغ شده ولی رو برمیگردونن، حق رو میپوشونن، تسلیم حق نمیشن. الذین آمنو یعنی اونا که حق بهشون عرضه میشه، میفهمن و با اراده تسلیم میشن در برابر حق، میپذیرن، لجاجت و استکبار به خرج نمیدن، تسلیم حقا. اینجا میفرماد الذین کفروا یتمتعون، اینایی که مبنای زندگیشون بر اساس ایمان معنوی و توحیدی نیست، کفر رو انتخاب کردن. الذین کفروا یعنی اونایی که کفر رو انتخاب کردن. الذین آمنو اونایی که آگاهانه ایمان رو انتخاب کردن. یتمتعون، بله، از مواعد زندگی استفاده میکنن، لذائذشون رو میبرن، بهرهشون رو میبرن و یاکلون، میخورن. اما کما تاکل الانعام، این نحو زندگی کردن، این نحو استفاده کردن از امکانات، این نحو خوردن و پوشیدن و تفریح کردن و درس خوندن و سر کار رفتن و آمدن و مصرف کردن و اینا، هیچ تفاوت ماهوی با نحوه حیات انعام و چارپاها و گاو و گوسفند قرآن کریم بفرماد نداره. این درس بزرگیه که مبعث و انبیاء به ما آموختن، و اون این که مراقب باشید که همین استفاده های از زندگی، تمتع، خوردن، بهره بردن، همه اینا معنادار و ممکنه، اما به دو سبک، دو نوع زندگیست. یکی کما تأکل الانعام، یکی انسان. نحوه خوردن انسان و انعام، انسان و حیوان، متفاوته. هر دو گرسنه میشن، نیاز به غذا دارن، هر دو نیاز به استراحت، نیاز به همسر، نیاز به کار، امنیت، مسکن، بهداشت دارن، هم انسان هم چهارپا حیوانات. اما دو نوع تمتع و دو نوع اکله. میفرماد اونایی که به زندگی توحیدی و معنوی پشت میکنن، میگن ما فقط میخوایم همینطوری همین لذائذ و منافع و اینا رو داشته باشیم. تو مدیریت هم که میاد همینطور. حالا اگه حکومت میبینه مذهبی ریش میگذاره و تظاهر میکنه، اگر دوره کفر و الحاد و دین ستیزی است به اون سبک خودشو نشون میده. اینا ظواهر ملاک نیست، اما باطن ولو به نام کار دینی، کار مذهبی، به نام خدمت به مردم، به نام دموکراسی، به نام آزادی، به نام فعالیت مذهبی، به همه نامها، هر نامی که باشه، اما اتفاق واقعی که میفته اینه که این روش مصرف، این روش کار، این روش زندگی یه روش به سبک چارپایانه. این خیلی مهمه که خداوند میفرماد پیامبر آمد که بگن زندگی انسانی و زندگی حیوانی متفاوته. دو نوع اکل و مصرف داریم، دو نوع تمتع و استفاده داریم. اونایی که کفر رو انتخاب میکنن و اونایی که ایمان رو، ظاهرشون همه دارن یک کار میکنن، هر دو دارن کار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نمیدونم ازدواج، درس، مدیریت، ظاهرش همه یکیست، اما باطن اینا به هیچ وجه مثل هم نیست. و فلسفه خلقت از یک طرف، فلسفه دین و بعثت از یک طرف، فلسفه زندگی انسان یعنی خلقت انسان، این ستا یکیه. تمام کسانی که سعی میکنن، قرآن هم از آموزش ها و از آموزه های مبعثه که میفرماد اگر تونستید هدف حیات انسان رو درست بشناسید، میتونید هدف درست کل هستی رو بشناسید، میتونید هدف از بعثت انبیاء رو بشناسید. این ستا یکیست، یعنی همونطور که قرآن میفرماد کل این عالم، آسمان ها و زمین آفریده شد برای انسان و انسان آفریده شد برای رشد معنوی، و رشد معنوی بدون جهاد و عمل جهادی و زندگی جهادی امکان نداره، و این زندگی جهادی باید با آگاهی و آزادی و با انتخاب صورت بگیره، و اون وقت هرچه مشکلاتش، سختیاش بیشتر باشه، رشد انسان بیشتره، ولو هیچ کس نفهمه و ندانه. اینا آموزش‌های بزرگی است که ما از پیامبر می‌آموزیم، و این نوع نگاه، این عقاید، این نوع جهانبینی، این نوع انسانشناسی، این نوع هستی شناسی زیربنا میشه برای کل مسائل اخلاقی و احکام عملی ما، یعنی فقه و اخلاق و اینا همه ایستاده روی این قبیل آیات و روایات که اصل هویت انسان و جهان رو نشون بده. و خدای متعال می‌فهمد اینا رو تقلیدی نمیشه همینطوری از بگید از آبا و پدرانمون آموختیم، ما هم همونا رو میگیم. وقت شما فرقی ندارید با مشرکین، مشرکین هم همینو میگن. فرمود که وقتی به این مشرکین هم میگیم چرا این مسیر رو ادامه میدید، چرا این زندگی خلاف عقل، خلاف اخلاق، خلاف عدالت، میگن ما وجدنا علیه آبانا، ما پدرانمون، مادرانمون، اجدادمون همینطوری بودن، اینا سنت شده بین ما، ما هم طبق همون قبلی ها زندگی میکنیم. بعد میپرسه آیا اگر ولو اینکه پدران شما، نسل های قبل از شما بر اساس نادانی شکل گرفته، بر اساس جهل بوده و خطا بوده، ولو انحراف از انسانیت باشه، شما به صرف این که سنت اجتماعیتون این بوده میتونید همون مسیر رو ادامه بدید؟ انتخاب زاویه درست نگاه به هستی، به انسان و به زندگی بر اساس تقلید و اینجوری گفتن و بهمون گفتن و سنت اجتماعی ما این بوده و مسلمان ارثی و شناسنامه ای، اینا به درد دنیای ما میخوره، قوانین مدنی و اجتماعی، به درد آخرت ما و ابدیت ما نمیخوره. و اینم از دستاوردهای مهم و آموزه‌های مهم به پیامبر اکرم که فرمودن باید اصل این مسائل رو، یعنی نگاهتون به خدا، به انسان، به مرگ و زندگی، به اینکه معنای حیات چیست، فلسفه دین چیست، اصلا اینجا کجاست، ما برای چی اینجاییم، بعدن چی میشه، قبلا چی بوده، اینا رو فرمودن که توتیوار نباید حفظ بکنید، قرار نیست از شما امتحان تستی بگیرن، اینا قرار مبنای انتخابها و زندگی ما باشه، اینا جهت وجودی زندگی و مرگ ما رو تعیین میکنه. لذا هرچه وقت بگذاریم بیشتر برای که این معارف الهی و توحیدی رو بدانیم و با استدلال بدانیم و بفهمیم که چرا، ما به همون اندازه زمینه رشد پیدا میکنیم. و بنابراین پیامبر اکرم بشر رو دعوت میکنه به تعقل، به اینکه بفهمید، به فقه، فقه یعنی فهم عمیق، نه فهم سطحی، به فهم قطعی، به اینکه حجت قطعی داشته باشید، حتی با ظن و گمان هم قانع نشید، و ما در فطرت شما این عقل رو و این خرد الهی رو به طور طبیعی و فطری گذاشتیم که شما بتونید بفهمید، بتونید تشخیص بدید، از درون با شما حرف میزنیم از طریق عقل و فطرتتون که بفهمید، از بیرون با شما حرف میزنیم، هزاران رسول و نبی فرستادیم. بله، یک مراتب بالایی از عرفان و شناخت و عمل و علم است که اون اکثر ما بهش نمیرسیم، لازم هم نیست برسیم، البته راهش بسته نیست، ولی ما اهلش نیستیم، نمیتونیم، نمیکشیم. و او نه بر همه ما واجب شده اون مقدار از معرفت و عرفان، و نه همه ما توانشو داریم، هم ما ضعیفیم هم اون لازم نیست. آقای کسی بخواد این عقاید رو درست و استدلالی بفهمه، 100 سال عمرم بگذاری، شبانه روز نابغه هم باشی، کارم بکنی، بازم مجهولات بسیاری میمانه، این درسته. اما یه چیزی هست، لازم نیست یا به سقف برسید و نزدیک بشید یا دنبال دانستن استدلالی و فهم هیچ چیز نباشید. این وسط یه عالمه پلکان برای تعالی و تکامل وجود داره، این مسیر رو طی کنید. قرآن مدام به ما میگه بن‌بست نیست، نه برای درک جهادی و داشتن روح جهادی و نه برای عمل جهادی. بازه، منتها ظرفیت ها متفاوته، هر کسی، هر فردی در هر شرایطی در حد وسع و توان خودش. مثلا شما ملاحظه بفرمایید در قرآن کریم آیات که نمیگه ما داریم با مثلا فیلسوف بزرگی یا عرفاء بزرگ یا نمیدونم با فقهای بزرگ ما داریم حرف میزنیم، هیچ جا هم چیزی. کل قرآن میگه ما داریم با انسان حرف میزنیم، ولی انسان ها خب ظرفیت ها توانشون، توان علمی و عملیشون، شرایطشون متفاوته، هر کسی به حسب طبیعتا شرایط و موقعیت خودش مخاطبه. اما همه مخاطبیم. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. خطاب به همه ماست، خطاب به همه اون کسی که تو بیابان داره زراعت میکنه، داره چوپانی میکنه، و اون کسی که 60 سال 70 سال نشسته داره کتاب میخونه و فکر میکنه و تدریس میکنه، مخاطب این آیه همه هستن. چرا نظر، نظر یعنی دقت متفکرانه، نه نگاه سطحی، نگاه متفکرانه، به این میگن نظر. چرا نظر نمی کنن به ملکوت آسمان ها و زمین؟ ملکوت یعنی باطن و حقیقت آسمان ها و زمین، اونجاست که معنا و معنویت پیدا میشه، اونجاست که ریشه اصلی خزائن همه موجودات اونجاست، عالم غیب، نه عالم مشهود و محسوس. میفرماد چرا به ملکوت جهان نگاه نمی کنید؟ خب حالا من عرضم اینه، این سوال رو خداوند از کی پرسیده؟ از فقط ائمه و انبیا و اینا پرسیده یا از همه ما پرسیده؟ از همه پرسیده. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که همه ما، همه بشریت امکان نظر کردن به ملکوت آسمان ها و زمین رو دارن. خیلی مهمه، این پیام بسیار استثنایی و امیدبخش به انسان. حتی سوال میکنه که چرا نظر نمیکنن، یعنی اینقدر این نظر کردن به ملکوت و باطن آسمان ها و زمین، باطن جهان، باطن هستی، اولا کاملا ممکنه، برای همه ممکنه، و بعد اصلا سوال میکنه چرا تا حالا نظر نکردید؟ دقت میکنه مثل که یک کاریه که باید همه میکردن، در اختیار و در دسترس همه هم هست، حالا سوال میکنه که مثل کسی میاد تو جلسه میگه آقا چرا جلسه رو شروع نکردید؟ یعنی خب هم میتونستین شروع کنی، همتونم میتونستین، منتظر چی بودین تا الان؟ این پیام چه چشمندازی رو باز میکنه جلوی انسان، داره به همه ما، به انسان، به ما و انسان میگه که همتون میتونید به ملکوت عالم نظر کنید. این قد، این امکان، این ظرفیت رو خدا بهتون داده که از مواد، از ماده و از جسمانیت عبور کنید و حقیقت این عالم و روح این عالم رو ببینید. این قدرت به شما داده شده، چرا از این قدرت استفاده نکردید؟ چرا نظر، نگاه متفکرانه نکردید به هستی؟ و بعد میفرماد و ما خلق الله من شیء، یعنی همه مخلوقات خداوند بدون استثناء، شامل هر شیئی، هر چیزی، هر چیزی تو این عالم ملکوت داره. همین یک آیه رو شما ببینید، اگه فقط همین یک آیه، همین یک جمله رو خدای متعال از طریق پیامبر اکرم به بشر گفته بود، همین بس بود برای تکان خوردن. عمل مجاهدانه یعنی عمل پرتلاش بی توقع. کی یک کسی میتونه تو هر حوزه‌ای که از اینجوری عمل بکنه؟ کی میتونه هم زیاد تلاش کنه هم توقع نداشته باشه؟ کی میتونه؟ کسی که معنویت سرش میشه، کسی که به معنای عالم، به ملکوت آسمان‌ها و زمین، به ملکوت هر چیزی نظر داره. میره توی روستای پشت کوه به یک پیرزن بیماری که دست او به هیچ کس نرسیده، هیچ امکاناتی نداره، کمک میکنه، هیچ کس هم جز خودش و خدا و اون نمیدونه، میره برای او مشکلات زندگیش رو حل میکنه، براش بهداشت ببره، برق ببره، آموزش ببره و چه و چه. این آدم ولو هیچ کس نشناسش، این به ملکوت هستی نظر کرده، این میتونه مجاهد بشه. اما یک باقی کسی هم هست مشهور، قدرت حکومتی در اختیار، امکانات و بودجه عمومی در اختیارش، ریاست، شهرت، همه چی در اختیارش، ولی مگر میتونه با اخلاص و بدون توقع به مردم خدمت کنه؟ یا خدمت نمی کند، یک تنبله، یا اگر خدمت میکنه با اخلاص نیست و بدون توقع نیست، دنبال یه چیزی برای خودشه، یا با تمام ظرفیت تلاش نمیکنه. چون جهاد یعنی تلاش با تمام ظرفیت. شما استادی تو دانشگاه با تمام ظرفیت میتونی آموزش و پژوهش بدی، با نصف ظرفیت و با هیچ ظرفیت. در واقع اینا با یه موتور، چهار تا موتور داری، یه موتورت روشنه، این عملیات جهادی نیست. با چهار موتور روشن عمل میکنی، این میشه جهادی. مگه هر کسی میتونه این کارو بکنه؟ یه مدتی هم بکنه، اون نظر به ملکوت جهان رو دیگه نداشته باشی، هم توقع میاد، هم طلبکار میشیم، هم دیگه با چهار موتور کار نمیکنی، یعنی نمیتونی مجاهد باشی. کی میتونه مجاهد باشه؟ تو هر رشته ای هر کس که هست، اون زن خانه‌داری که تو خونه داره خدمت میکنه، داره فرزندانش رو بزرگ میکنه، جهاد مقدسه. اونی که داره، چه مرد چه زن، داره بیرون تلاش میکنه خانواده‌اش رو تأمین کنه، مجاهده. اون کسی که از حق و سهم خودش میزنه به دیگران میده، این مجاهده، اینو مجاهد بزرگتریه. و عدل و احسان، ان الله یأمر، خداوند برای همیشه فرمان میدهد به عدل و احسان. عدل یعنی به حقوق همه احترام بگذاریم، احسان یعنی فراتر از حق دیگران بهش بده، از حق خودت هم بهش بده. این میشه جهاد. یعنی مگه هر کسی میتونه به فرمان خدا در باب عدالت و احسان عمل کنه؟ نه آقا. یه سابقه هم فرزند داشته باشی، بعد میای یک جایی مسئول میشی، دستش میرسه به بیت المال، به امکانات این ور اونور، شروع میکنیم انتقام شخصی، تصفیه حساب، از شود از اموال بیت المال به شکلهای مختلف بالا کشیدن، کم کار کردن، طلبکار بودن، وعده دروغ دادن، دروغ گفتن، از زیر کار در رفتن. همه اینا علتش اینه که معنا و معنویت پشتش نیست. یعنی ما نظر میکنیم به همین ملک، به این بعد، به ماده آسمان ها و زمین و زندگی، همه چی رو داریم میبینیم، ولی ملکش رو، همین طبیعتش رو میبینیم. اونجا میفرماد به ملکوت، خیلی عجیبی این آیه، میفرماد ما خلق الله من شی، هر چیزی که هست بدون استثناء، همه اینا ملکوت دارن و همه شما میتونید به این ملکوت نظر کنید، نگاه متفکرانه بکنید. و بعد سوال میکنه چرا تا حالا نکردیم؟ چرا عمرتون رو هدر، فرصت رو هدر دارید میدید؟ میخوام عرض کنم برای اینکه کار جهادی لازم نیست آرم و مارش و یه کار مخصوصی باشه، هر کاری میتونه جهادی باشه، هر کاری. این مرحوم بهلول رحمت الله علیه که عالم بزرگی بود، منبری اون جهاد حجاب در مسجد گوهرشاد و اینها، و خیلی آدم اهل ریاضتی بود، ایشون حدود 30 سال زندانهای افغانستان بود بعد از اون که درگیر شده بود با این رضا خان، رضا پهلوی، سر مسئله مسجد گوهرشاد و اینا، و بسیار زاهد و مرتاض بود. وقتی که دوستان میگفت، ایشون گفت که این بستگان ما یا همسایه‌ها کی بودن، می‌خواستم برن یک مدرسه عروسی، من دیدم چه خدمتی میتونم به اینا بکنم. دیدم این خانمایی که بچهای کوچیک دارن، 7-8 تا بچهای کوچیکن که مدام باید که اینا رو بغل کنه، مثلا مراقبشون باشه و اینا، و این باعث میشه این خانوما میخوان برن حالا یک ساعت تو یک مجلس عروسی مثلا استراحتی، تفریحی، چیزی بکنن، همون رو نتونن انجام بدن. ایشون گفت من نمیام مجلس، به جاش این بچه ها رو بدین من نگه دارم، این مادرها بتونن برن اون یک ساعت مثلا تو مجلس عروسی برن و بیان. خیلی زیباست. اون کسی که نقل میکرد خودش، ایشون اونجا جزو شاهدین قضیه بود، ایشون میگفت که وقتی که از مجلس عروسی تمام شد، شب برگشتیم، دیدیم که این 4-5 تا بچهای کوچکی که زیرشون هم خراب میکردن و باید اینا رو مثلا عوض میکردن، اون پوشاک که اون موقع نبود، همین کهنه های بود که باید دوباره میشستن و میذاشتن و اینا، میگفت آمدیم دیدیم ایشون چون کهنه ای نبوده که این بچه ها رو عوض کنه، امامشو ورداشته 4-5 تیکه کرده و با اینا این 4-5 تا بچه ها رو، چون 2-3 ساعت طول کشیده، بچه ها رو با امامه خودش به جای کهنه پای بچه‌ها کرده و بچه‌هایی که خودشون خیس می‌کنن. این عمل ظاهرش کسی ببینه میگه آقا مگه امامه مال این کاره؟ چه کاری بوده کردی اصلا شما؟ ولی وقتی که کسی داره به ملکوت عالم نظر می‌کنه، اصلا نگاهش به همه چیز عوض میشه. همون 2 ساعتی که اونجا مراقب این بچه‌ها بوده و امامشو تبدیل کرده به کهنه اونا، این در آسمان‌ها این عمل دیده میشه، در آسمان‌ها تحسین میشه، فرشتگان به همچه آدمایی نظر می‌کنن. اما یک کسی هم هست همونجا یه عالم کارهای پر سر و صدا شهرت، قدرت، فلان اینا هیچی ربطی به ملکوت و باطن آسمان ها و زمین نداره، همش ظاهری قشری و همینطور که ماده میپوسه و نابود میشه، اون اشخاص و اون اعمال ما همونطور میپوسه و نامود میشه، سرصداش مال همون چند لحظه و یک عده ایست و تمام میشه، باقی نمیمونه. ما اندکم ینفد، هر چی پیش خودتون نگر دارید، یعنی با هدف مادی و دنیوی، میمیره، میپوسه، تمام میشه، زمانش میگذره، مکان عوض میشه، آدم ها میرن، خودت میری، هیچیش نمیمونه. و ما اندالله باقی، هر چی پیش خدا باشه و برای خدا عمل کنی، پیش خدا بفرستی، اون تا ابد جاودانه است و باقی میمونه. هر چی به خدا وصل میشه ابدی میشه. این میشه کار جهادی و عملیات جهادی. وقت تو کوچکترین مباحث زندگی همه چی حالت جهادی و معنوی پیدا میکنه. خدای متعال میفرماد من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. لازم نیست شما برید به عمق کهکشانها تا اونجا پیدا کنید. بله اونجا هست، همه جا هست. همین جلو خودتون رو نگاه کنید میفهمید. درست نگاه کنید میفهمید. اون چوپانی که تو دل صحراست میفرماد که همین شطوری که جلوت اگه درست نگاه کنی میفهمی فلسفه زندگی، فلسفه هستی، هدف کجاست. همین چرا این هست، چجوری خلق شد، میفهمی اینو. میفرماد اصلا شما نگاه کن تو خانواده، این عشقی که بین زن و مرد هست، بین زن و شوهر به وجود میاد، این علاقه و محبتی که به وجود میاد، این که دو جنس موجود اما از یک نوع، من انفسکم، خداوند زوج و جفت برای شما قرار داده، از نوع خودتون خلق کرده. بعد میفهمد لتسکنوا الیها، این آرامشی که مرد و زن در کنار هم دارن، زن و شوهر در کنار هم دارن، این دو جنس مخالف، خدای متعال میفرماد همین عشق زن و مرد رو نگاه کنید خدا رو درست بفهمید. همه اینا دور و برتون میفرماد آیه است. میفرماد هیچ چیزی نیست که ملکوت نداشته باشه، یعنی هیچ چیزی نیست که آیه نباشه، انگشت اشاره و علامتی به هدف و به بالا نباشه که برای شما همه چیزو معنادار و معنوی کنه. و جعل بینکم موده، خداوند بین زن و مرد، بین دختر و پسر، بین زن و شوهر، خداوند این عشق رو قرار داد. این عشق آیه خداست. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، پر از آیات اینا، پر از نشانه است، اما نه برای همه، برای اونایی که اهل تفکرن، اونایی که خدا و معنا نمیبینن، معنویت ندارن، نگاه جهادی ندارن. علت اصلیش اینه که اینا اصلا یک بار تو زندگی درست اهل تفکر نبودن. این که میفرماد اکثر هم لا یعقلون، یعنی اکثر ما، اکثر بشر زندگی میکنن اما بدون عقل، با غریزه ما فقط زندگی میکنیم، یعنی گشنه میشیم، غذا میخوام، خب غذا چی، پول میخواد، پول چیکار کنیم، باید کاری بکنیم، خب خسته میشیم باید بخوابیم، کجا بخوابیم، به جایی میخوام، کل اینا که شد غریزه. همین اعمال رو باید انجام داد با عقل، یعنی غریزه باید تکیه بده به عقل، ماده باید تکیه بده به معنا. معناش چیه این کارا؟ به اسات بزرگترین خدمتش به انسان اینه که معنا و ملکوت و همه چیزو بفهم، مطابق باید تفکر کنی. بدون تفکر شما نمیتونید واقعا به تدین برسید، شما نمیتونید حقیقتا ایمان بیارید اگر اساسا فکر نکردید. البته فکر منظور لزوماً تخصص و اصطلاحات فنی و حتما باید فلسفه بخونی، کلام بخونی، تفسیر حدیث، نه. ما زیاد دیدیم آدمایی تو همین انقلاب و تو جبهه، من خیلی جنگ زیاد دیدیم، آدمایی که نه درس دانشگاه، نه حوزه اینا هم نخونده بودن، اما اهل تفکر بودن، اهل تأمل بودن، واقعا حکیم بودن و کل زندگیشون معنا و معنویت بود. وای که دستش هم از شدت عملگی و فعلگی تاول زده بود و زخم بود، پینه بسته بودن دستشون، ولی من در آدم در اینا در چهرهشون حکمت و نور میدید. اینا به ملکوت هستی رسیده بودن و کسایی هم بودن و هستن و هستیم که 40 سال 30 سال داریم درس میخونیم ولی واقعا فقط با این ملک و ظاهر عالم ارتباط داریم. دین آمده برای اینکه عقل انسان را بسیج کنه، احیا کنه. از تعمیر فرمودن فلسفه دینی یکیش اینه، لیثیرو لهم دفائن العقول، عقل شما، معقولات شما مثل گنجینه و دفینه ایست که زیر خاک دفن شده. دین میاد این گنج عقلانیت رو، این عقول رو از زیر خاک بیرون بیاره، احیا کنه، گردگیری و قبارگیری کنه و زنده کنه. اینا که آقا یا دین یا عقل، دین برخلاف عقل، عقل برخلاف دین، اینا نگاه اسلامی و قرآنی نیست، نگاه نهج البلاغه و امیرالمؤمنین نیست. اصلا حضرت امین فرماد خداوند انبیاء رو فرستاد برای که عقل انسان رو احیا کنه، برای که به ما قدرت تعقل و عقل ورزی بدن، به ما کمک کنن درست بیندیشیم، تفکر کنیم و فطری ترین برهان ها رو به ما دادن که اگر کسی واقعا به فطرت و عقل الهی هم رجوع کنه صادقانه، این مسئله رو میفهمه. لزومی نداره حتما 50 سال درس خونده باشه تا اینا رو بفهمه. بله، درس بخونی چیزای دقیق‌تر، عمیق‌تر میفهمی، راه بازتر میشه برای اطلاع. اما سعادت ما لزوماً به داشتن این مدارک و این محفوظات نیست. بزرگترین پیام آور خداوند بی سواد بود، یک ترم استاد ندیده، یک واحد درس نخونده، خواندن و نوشتن بلد نبود. خیلی مسئله مهمیه که بزرگترین روح، لطیفترین روح و وسیع‌ترین و مشروح‌ترین سینه و قلب برای گرفتن بالاترین حقایق عالم انسانی است که در بیابان بزرگ شده، نه معلمی دیده نه استادی دیده، چوپانی کرده، ولی این قلب از همه قلب‌ها بزرگتره و تا ابد تک تک کلمات این قرآن و آثار این مبعث و بعثت برای ما حرف داره برای شنیدن. یک سوال که جوابشو خود قرآن داده، اگر این بعثت انبیا در واقع لازم بوده و ضرورت داشته و حکمت خداوند ایجاب میکرده این بعثت رو، خب این برای همه بشریت باید میبود، نه در مناطق خاصی. چون بعضیا فکر کردن که تمام پیغمبرها توی یک منطقه خاصی، مثلا بعضی از این مستشرقین غربی نوشتن مثل که همه پیغمبرها تو خاورمیانه بودن. حالا به طور خاص چون این پیامبران اولی العزم، پیامبر اکرم مثلا در حجاز، حضرت عیسی علیه السلام در فلسطین، حضرت موسی علیه السلام تو همین منطقه بین مصر و فلسطین، حضرت ابراهیم باز همونجا بین فلسطین تا حجاز، و همینطور فکر کردن که کل انبیا همینجا هستن و وقت چرا انبیا همه تو این منطقه خاص بودن. اینو خود قرآن کریم جواب داده که اساسا این پیشفرض غلطه، یعنی خطاب به انسان خاص، جامعه خاص و زمان خاص نبوده. قرآن صریح جواب میده که چنین نیست، بعثت در تمام جوامع بشری بدون استثناء اتفاق افتاده. این آیه کریمه که در قرآن میفرماد که ان من امتن، هیچ امتی نیست و نبوده است، هیچ جامعه بشری نیست و نبوده که الا خلافیه نذیر، مگر اینکه صدای اختار خداوند اونجا به گوش همه رسیده. یعنی صدای خداوند، قرآن می‌فرماد صدای خداوند و بعثت انبیا به تمام جوامع بشری بدون استثناء رسیده. هیچ جامعه‌ای در هیچ نقطه‌ای از عالم نیست که بتونه بگه خدا، حرف خدا به ما نرسید، پیغمبری اینجا هیچ وقت نبوده. شما هر جای عالم الان برید، اون مبادی اصلی دینداری و توحید یا معنویت، حالا توحید تحریف شده، اما معنویت، اعتقاد به اجمالاً به خدا، به آخرت، به پاداش اعمال، به خوب و بد، اینا هر جا برید هم در فطرت مردم هست. اونایی که اهل لجاجت نیستن، مصداق الذین کفروا، یعنی کسانی که عمدن و آگاهانه جلوی حق میستن و موضع میگیرن، غیر از اونا که اونا هم آگاهانه ای کارو میکنن، بقیه هم این رو میفهمن، هم میپذیرن، هم فطرت، هم پیام انبیا بهشون رسیده. در آیه دیگه‌ای در سوره نحل آیه 36 دقیقاً همین تعبیر بعثت و مبعث ذکر میشه، ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، دیگه از این صریح‌تر و واضح‌تر نمیشه گفت. با تأکید لقد، یعنی هیچ تردید نکنید، اگه کسی هم شک داره، ابهامی داره، اینو بدونه، بدون هیچ تردید مطمئن باشید، یقین داشته باشید که بعثنا فی، ما مبعوث کردیم، بعثت اتفاق افتاده، بعثت الهی، فی کل امه، در تمام امت‌ها و جوامع بشری، در تمام تمدن‌ها رسولا، همه جا ما رسولان خود رو فرستادیم و پیام خدا به همه جوامع بشری رسیده. ان اعبدوا الله، یک الله رو عبادت کنید، فقط او که خالق و رازق و محی و ممیت و رب شماست، فقط او ارزش اینو داره که عبادت کنید و اطاعتش بکنید، بقیه اطاعت ها باید در راستای اون اطاعت باشه. و دیگه چی؟ دو، وجتنب الطاغوت، این بعد ایجابی دین، مبعث عبادت الله، اطاعت او، حرکت تو مسیر درست. بعد سلبیش چیه؟ بعد انقلابیش، بعد درگیری و نفیه، اون لا اله. فرماد که وجتنب الطاغوت، در برابر همه اشکال طاغوت، استبداد، استکبار، استعمار، استثمار، همه روش هایی که یا آدم های میان آدم های دیگر رو، یک دولتی میاد ملتی رو، یک حکومتی میاد جوامعی، یک جامعه میاد جوامع دیگر رو تحقیر میکنه، میکوبه و در واقع طغیان میکنه علیه حق و عدالت و علیه خدا و حدود خودش و حقوق خلق. وجتنب الطاغوت، در برابر طاغوت ها بایستید. اینا که میگن دین از سیاست جداست، یا عبادت یا درگیری با طاغوت، آقا اینا اصلا دوتا پیام ثابت همه انبیا بود. قرآن میفرماد که تمام جوامع بشری بدون استثناء صدای خدا و انبیا بهشون رسیده و به همه این دو پیام رسیده که یک، عبادت و اطاعت الله، دو، درگیری و مقاومت در برابر طاغوت و تسلیم نشدن به انواع طاغوت‌های اقتصادی و سیاسی. قبائلی وسط بیابون‌های آفریقا یا جنگل‌های آمازون هن مثلا تو فلان جا هن، یا وسط کشورهای غرق در فساد و کفر و اینا، و کسانی اونجا اصلا صدای خدا و دین و انبیا و اینا رو نشنیدن. قرآن این رو انکار میکنه، میفرماد صدای خدا به همه رسیده، البته تحریف شده، تغییرش دادن، بدعت درش گذاشتن، جلوی اجرا و تحققش می ایستن و عقل و فطرت هم دادیم که اینو بفهمید. اما انبیا فقط همینایی که در قرآن نامشون برده شده نیست، چون بعضی گفتن که فکر کردن مثلا حالا اسم یه تعدادی از انبیا خیلی محدود و معدود در قرآن آمده، فکر کردن کل انبیا همینا بودن، رسولان بزرگ، در حالی که باز خود قرآن میفرماد که این تعداد محدود از انبیا رو ما اسمشون رو بردیم برای خصوصیتی که از اینا باید یک نکاتی به شما منتقل بشه، الگوبرداری بکنید. ولی این خط فقط محدود به اینا نبود. قرآن میفرماد ما مبعوثان دیگری هم داشتیم که حتی اسمشون هم شما نشنیدید، در قرآن هم نیامده، راجع به اونا با شما صحبت نکردیم. رسولا لم نقصصهم علیک، رسولان بسیاری بودن که ما قصه اونا و ماجرای اونا رو برای تو به پیامبر اکرم میفرماد، برای تو ما اونا رو تعریف نکردیم. آیه 164 سوره نساء. یعنی لازم خداوند علاوه بر عقل و فطرت و تجربه و فهمی که به همه انسان‌ها داده و از درون فطرتشون که او فطرت الهی است، این ندای معنوی و معناداری زندگی رو بهشون داده، ولی او کافی نبوده، چون ممکنه هم به لحاظ آگاهی، هم به لحاظ آزادی و هم به لحاظ موانع نظری هم عملی اتفاقاتی بیفته که او صدای فطرت هی ضعیف و خاموش بشه و قدرت تعقل و تفکر آزاد که به خدا و حقیقت منجر بشه از یک عده ملت‌ها و جوامع و افراد ضعیف‌تر توسط طاغوت‌ها و اقویا سلب بشه. لذا انبیا رو و رسولان رو هم فرستاده به این معنا که یک راهی، یک پنجره‌ای بالاتر از عقل عادی بشر و حس و تجربه عادی بشر، یک پنجره دیگری هم باز شد اون بالا که بهش میگیم مبعث و بعثت، و اون اینه که کمک کنه به عقل و فطرت و تجربه ما که اونا رو اگر تضعیف میشن، تحریف میشن، اونا رو ما اصلاح کنیم، تقویت بکنیم، نگذاریم دیگران موانع ایجاد بکنن در برابر این هدایت. اولا خود افراد باید بخوان، خودشون باید بخوان بدانن. خیلی از کسانی که گرفتار کفر و سقوط میشن و میشیم، برای که او حق رو میفهمیم، همون مقداری که میفهمی همون رو تسلیمش نمیشیم. الذين امنوا نمیشیم، جز الذين كفروا میشیم، جلوش وای میستیم، محل نمیذاریم، میفهمیم حق چیه، خلافش عمل میکنیم. خب این که دیگه تقصیر انبیا نیست، این تقصیر بعثت و مبعث نیست، بعثت وظیفه‌شو انجام داد. نکته دوم، بعضیا نه واقعا میخوان عمل کنن، اما طاغوت ها، قدرت ها نمیگذارن صدای حق به اینا برسه، جامعه رو به فساد و گنداب میکشونن، بی عدالتی و ظلم، گناه و فحشا تو جامعه حاکم میکنن، خانواده ها رو فاسد میکنن، تعلیم تربیت رو فاسد میکنن، جامعه رو به سمت برهنگی و بیهجابی و شراب و قمار و فساد و فحشا و جهل و اینا پیش میبرن. اینجاست که برای که صدای خدا به همه برسه، انبیا مأمور میشن که وارد مبارزه بشن. یعنی دین با سیاست گره میخوره، با اقتصاد گره میخوره، با عدالت اجتماعی اقتصادی، با رسانه، تعلیم تربیت، با مفهوم خانواده، برای که تمام اینا تأثیر داره که مانع رشد انسان‌ها بشه یا باعث رشد انسان‌ها بشه. از این جهته که رسولان الهی وارد عمل میشن و باید وارد عمل بشن تا این موانع رو بردارن، طاغوت‌ها رو به کمک خود مردم کنار بزنن و نگذارن صاحبان زر و زور و تزویر توده‌های مردم رو زیر زنجیر جهل و بردگی نگه دارن. اینه که انبیا مأمور میشن به قیام، قیام به قسط، امر به معروف نهی از منکر و جهاد، و جهاد و تشکیل حکومت، برای این وارد میشن. اما بعد که موانع رو برداشتن، اصلا جهاد برای این که موانع تفکر و انتخاب آزاد انسان‌ها برداشته بشه. جهاد برای این نیست که کسی رو مجبور کنن به مسلمانی. جهاد برای اینکه قدرت‌های فاسد و طاغوت‌ها رو باید بشکنی، زنجیری که اونا رو ملت‌ها گذاشتن باید دریده بشه. انقلاب اصلا همینه، صدور انقلاب هم همینه، جهاد همینه. سایه شمشیر ستم رو از رو سر ملت‌ها برداری، بعد خود مردم، خود آدم‌ها خودشون تصمیم بگیرن میخوان فمن یشاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کس میخواد مؤمن بشه، هر کس میخواد کافر بشه، خودش و عاقبت خودش. اما در سرنوشت و حقوق دیگران نباید تجاوز بکنه. حق برش روشن بشه. حالا اگر خودش سوء انتخاب، سوء اختیار کرد، خودش خواست بره به جهنم، خب به جهنم که میخوای بری به جهنم. اما اجازه نباید بدی که دیگران رو با خودت به زور ببری به جهنم. بله، هیچ کس رو به زور نمیشه و نبایدم و نمیشه اصلا برد به بهشت. چون بهشت و جهنم بر اساس انتخاب آزاد و آگاه و الا اون عمل اصلا ارزش اخلاقی نداره، نه عبادت، نه گناه، نه ثوابه، کاری که با انتخاب آزاد انجام نشه. به بهشت کسی رو به زور نمیشه برد بهشت، تلاش در این مسیر هم غلطه، اما نباید اجازه راه بهشت رو باید به همه نشون بدی. بعثت کارش اینه، راه بهشت رو و سعادت رو به همه نشون بده. یک. دو، موانع ملت‌ها برای رفتن به سمت بهشت رو از سر راه مردم برداره، تلاش کنه که برداره، از طریق جهاد با طاغوت و موانع رشد انسان. راه‌های غیبی رو هم خداوند کمک میکنه، باز میکنه، امداد الهی میرسه و مشکلات بسیاری که فکر میکردی حل نمیشه میبینی که حل شد. پس این موانع اگر بر سر راه ملت‌ها، انبیا بر سر راه انبیا و ملت‌ها نبود، حتما صدای انبیا به همه ملت‌ها و همه آحاد انسان‌ها کامل و دقیق میرسید. چرا نرسیده؟ حتی در زمان خود انبیا و رسولان صدای انبیا به خیلی از ملت‌ها نمیرسید. چرا؟ چون شاهنشاهی ایران و امپراتور روم و اشراف قریش نمیگذاشتن برسه. ولی این دیگه تقصیر بعثت و انبیا نیست، باید تلاش کرد موانع برداشته بشود. اگر کسانی این وسط صدای انبیا بهشون نرسید بدون که خودشون تقصیری داشته باشن، اینا مستضعف فکری و معرفتی حساب میشن، که اینا رو هم خدای متعال در قرآن نوع مواجهه عادلانه با اونها و تأمین حقوق اونها و جبران ظلمی که به اونها شده از طرف طاغوت‌ها او رو هم توضیح داده. عوض میخوام وقت دوستان رو گرفتم. رهاوردهای بعثت پیامبر اکرم و بعثت همه انبیا و این بعثت که بعثت همه بعثت‌ها بود خدمت رفقا عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله. اگر فرمایشی دارین ما در خدمتیم. ممکنه فکر کنیم که شاگرد ما یا فرزند ما باید دقیقاً همونطور که مثلا یک فرمانده به نیروی تحت امرش دستور میده فکر کنیم رابطه استاد و شاگردی همچین رابطه ایه و این یک اشتباهیه. البته من در خودم و بعضی ها عرض میکنم این حالت هست و انبیا، یعنی خود پیامبر اکرم و انبیا به انسان، به مؤمنین حتی چه برسد به دیگران، اینجوری نگاه نکردن. چون استاد بزرگ خود پیامبر اکرمه دیگه، معلمی بزرگتر از ایشون نیست. فرمودن که انی بعثت معلما، فرمودن من برای تعلیم به عنوان معلم من برانگیخته شدم و اگه وارد هر عرصه دیگری هم میشم این در ذیل وظایف معلمی و استادیه. در واقع پیامبر اکرم هم استاد آگاهی و معرفت، هم استاد اخلاق، هم استاد عمل و سبک زندگیه. بهترین شاخص خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هستند. ما فکر میکنیم به عنوان یک پدر و به عنوان یک معلم، هم راجع به فرزندانم هم راجع به شاگردانم فکر میکنم اون وقتی من موفقم که او دقیقاً بشه کپی و نسخه دوم من و هر چی من میخوام او انجام بده. ما فکر میکنیم الان دیگه من معلم موفق یا یک مثلا پدر یا مادر موفقی هستم. بعضی فکر میکنن عمل یعنی پرکاری، کار زیاد. قرآن نمیفرماد که فلسفه خلقت شما اینه که ایکم اکثر عملا، کدوماتون بیشتر کار کردید؟ نه، میفرماد ایکم احسن عملا. این خیلی درس مهمی در حوزه استادی و تعلیم تربیتی و کار با شاگرد، با فرزند، با نسل جدید، با یک جامعه. خدا میفرماد ما از شما حسن عمل میخوایم، نه کثرت عمل. ممکنه یک کسی 2000 تا کار انجام بده اما این کار درست و زیبا، الهی و انسانی نباشه، خالصانه نباشه. نظام سرمایه‌داری پرکاره، ولی اکثرکم عملاست نه احسنکم عملا. صحبت اینه که کی در اینجا زیباتر و درستتر عمل میکنه، کی درستتر زندگی میکنه. بعثت آمد به ما راه درستتر زیستن، راه زندگی تمیز به ما نشون بده، نه اینکه کی بیشتر پول جمع میکنه. یک زمانی تکنولوژی و علم پیشرفته نبود، مثلا 2000 سال پیش، 5000 سال پیش، 1000 سال پیش، با الان که پیشرفته تر شده، یا 1000 سال دیگه که ما و شما نیستیم، ممکنه هر کسی با ماشین شخصیش جمعه با یک وسیله نقلیه‌اش بره کره ماه تفریح بکنه، شب برگرده. سوال میکنن خب او همه امکانات اینجا هست، اونجا نبود. بعثت انبیا به خاطر تکنولوژی و اینا نبوده، البته کمک کرده، راه رو براشون باز کرده، آموزش‌های اولیه رو هم داده. دعوت به عقل و تجربه و علم و صنعت و اینا در قرآن و روایات مکرر. اما فلسفه بعثت و دین این نبود، فلسفه ای بود که آدم باشی. آدم بودن هم در دوره‌ای که 5000 سال پیش و الان و 5000 سال دیگه، آدم بودن در زندگی قبیله‌ای با اسب و شتر، با امروز با هواپیما و اینترنت و فضانوردی، با 500 سال دیگه که معلوم نیست چه امکانات دیگری باشه، انسان بودن در این سه مقطع فرقی نمی‌کنه. سعادت و شقاوت ما به میزان ثروت و قدرت و تکنولوژی و صنایعی که داریم نیست. انسان بودن همو ایکم احسن و عملا. البته علم و تکنولوژی و ثروت و قدرت و رفاه و اینا همه به جای خود، اما اصل هدفم روشن بشه. از این جهت این که تو چه جامعه ای، چه خانواده ای، چه طبقه ای، فقیری، ثروتمندی، دانشمندی، اصلا فرصت درس خوندن نداشتی، امکانشو نداشتی، تأثیر نداره. اونی که حسن عمل انسان بودن او مهمه. ببینین قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی که بزرگترین تشییع جنازه دنیا براش انجام شد، در خود امریکا در 23 ایالت عکسشو بالا بردن، خود امریکایی‌ها عکس رئیس جمهور خودشونو آتش زدن، عکس اینو بردن بالا، و ابو مهدی رو. در هند پارسال حدود 1000 تا مدرسه ختم گرفتن براش، مسلمان و هندو و بودایی. آخه اینا غیر عادیه. کی بوده آدم؟ ایشون یه بچه اشاعری بوده، پشت کوه تو مناطق حاشیه کویر کرمان، میگفت که بیشترین خاطرات من در دوران کودکی و نوجوانی گرسنگی بود. میگفت ما همیشه گرسنه بودیم. این 12-13 ساله این بچه میره شهر کارگری کنه، میگه گشنه بودیم، یک کس سیب پوست میکنه، پشت سر این پوست سیبشو برمیداشت، میگه من 20 ساله بودم چون بلد نبودم، معلم ما نداشتیم که، ما نماز و اینا میخوندیم ولی احکام و چیزا نمیدونستم. میگفت من 20-21 ساله بودم، برای کارگری رفتم مشهد قبل از انقلاب، اونجا کسی پرسید گفت تو مقلد کی هستی؟ میگه من گفتم مقلد چیه؟ مقلد و مرجع و اینا من نمیدونستم چیه. ما پشت کو گوسفند میچروندیم. چه جوری میشه این آدم اینجوری میشه؟ اینه اون مسئله اصلی.